رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بر لزوم خاورمیانه ای عاری از سلاح هسته‌ای تاکید کرد. مجید توکلی به احتساب قضای خود پایان داد. آمریکا تصویب قطعنامه جدید تحریم ایران در شورای امنیت را همچنان پیگیری می کند. ساعت 30 ثانیه بامداد روز یک شنبه 9 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 30 ماه مه سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و بسیار خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری در این مجله یک ساعته میزبانی شما رو عهده‌دار هستیم و به رسم معمول همه مجله ها و دیگر بخش های خبری، نخست تازه ترین خبرها را میشنویم از شاهین بشیری.
با سلام، بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT که بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل تاکید کرده و نامی از ایران نبرده است، سکوت توأم با نگرانی و خشم اسرائیل، ناخشنودی باراک اوباما و خرسندی دولت ایران و کشورهای عربی و اسلامی به ویژه مصر را در پی آورده است. همایش بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی زیر نظر سازمان ملل متحد پس از 4 هفته در حالی روز جمعه به کار خود پایان داد که بر لزوم آری‌سازی خاورمیانه از سلاح هسته‌ای تاکید کرد و اسرائیل را به عنوان تنها کشوری که در این منطقه سلاح اتمی دارد نام برد و این کشور را به برچیدن زرادخانه اتمی‌اش فراخواند. مجید توکلی فعال دانشجوی زندانی روز شنبه در تماس تلفنی با افراد خانواده‌اش از بازگشت به بند عمومی زندان اوین و شکستن اعتصاب قضایی خود خبر داد. مشروح این خبر تا یه گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. دولت اوباما تصویب قطعنامه جدید تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را همچنان پیگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های آمریکا، بحث با اعضای شورای امنیت در این باره ادامه دارد، اگرچه ترکیه و برزیل تاکنون از مشارکت در مذاکرات درباره جزئیات متن قطعنامه خودداری کردند. این مقام آمریکایی افزوده که این کشور به توافقنامه اخیر ترکیه و برزیل با ایران در زمینه مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای به شدت معترض است و به محض اینکه احساس کند موقع به رأی گذاشتن قطعنامه در شورای امنیت فرا رسیده، این کار را خواهد کرد. علیرضا شکوفنده، فیلمساز ایرانی مقیم آلمان که با نام هنری داریوش شکوف شناخته میشد، از هفته گذشته ناپدید شده است. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، داریوش شکوف 55 ساله که روز دوشنبه هفته گذشته برای دیدن دوستانش به کلن رفته بود، آخرین بار در راه پاریس در ایستگاه قطار کلن دیده شده بود و پس از آن نه اثری از او هست و نه تلفن همراهش پاسخ می‌دهد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، داریوش شکوف یکی از مخالفان دولت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و در دفاع از آزادی و عدالت در چند همبستگی دست به اعتصاب قضا زده است.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. واکنش ها به بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های اتمی، بیانیه‌ای که در آن نامی از ایران برده نشده است. خانواده مجید توکلی، دانشجوی در بند، میگویند که او از سلول انفرادی به بهداری و سپس به بند عمومی منتقل شده و اعتصاب قضای خود را نیز شکسته است. با برادر او گفتگو کرده ایم.
من میتونم با قاطعیت بگم و 100% حمایتایی بود که تو این چند روز مردم و هموطنان عزیزی که سرتاسر دنیا و رسانه‌ها از مجید کردن، شاید یکی از دلایل واقعا برگشتن مجید بند اون بود. همینجا هم از همه‌شون تشکر میکنم.
اعلام همبستگی صدها فعال فرهنگی، مدنی، سیاسی، حقوق بشر و هنرمند ایرانی در حمایت از مجید توکلی در بامداد روز شنبه و خرسندی امضا کنندگان از تحولات اخیر در وضعیت او. با یکی از امضا کنندگان این بیانیه نیز گفتگو کرده.
آرزو میکنم که همه هموطنان در هر جایی که دنیا که هستن در آستانه یک سالگی اعتراضات به نتیجه انتخابات در ایران، مجید و کوهیار رو فراموش نکنن و
آمار جدید سازمان بهزیستی، از افزایش طلاق، کودک‌آزاری و همسرآزاری و کاهش ازدواج در سال گذشته حکایت دارد. و برنامه دیدگاه ها. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT که بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل تاکید کرده و نامی از ایران نبرده است، سکوت توأم با نگرانی و خشم اسرائیل، ناخشنودی باراک اوباما و خرسندی دولت ایران و کشورهای عربی و اسلامی به ویژه مصر را در پی آورده است. گزارشی می‌شنویم از نیوشا بقراطی.
انتقاد اسرائیل، استقبال تهران، این دو قطب مخالف واکنش‌ها در پایان اجلاس بازنگری NPT بود. همایش بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پس از 4 هفته در حالی روز جمعه به کار خود پایان داد که بر لزوم برچیده شدن سلاح هسته‌ای از خاورمیانه تأکید کرد و نام اسرائیل را به عنوان تنها کشوری که در این منطقه سلاح اتمی دارد ذکر کرد. این اجلاس تل آویو را به برچیدن زرادخانه اتمی‌اش فراخواند. بیانیه 28 صفحه‌ای که با حمایت 189 کشور از جمله آمریکا منتشر شد، از اسرائیل می‌خواهد که با امضای NPT همه تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. مطرح شدن صریح و بی‌پرده نام اسرائیل برای نخستین بار در بیانیه پایانی اجلاس و درخواست برچیده شدن توان هسته‌ای‌اش موفقیتی برای جنبش عدم تعهد و به ویژه کشورهای عرب و اسلامی محسوب می‌شود. کشورهایی که از 15 سال پیش چون این تلاشی را آغاز کرده بودند. بیانیه پایانی اجلاس مقرر کرده است که بر اساس مفاد منشور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که حدود 40 سال پیش برای نخستین بار تدوین شد، در یک همایش منطقه‌ای در سال 2012 کلید خاورمیانه عاری از سلاح اتمی زده شود. همایشی که پیشاپیش مورد حمایت بانگیمون دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته است. هرچند آمریکا همگام با 188 کشور دیگر در نشست اختتامیه اجلاس به بیانیه پایانی رأی داد، اما بلافاصله کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اینکه تنها نام اسرائیل مطرح شده و نامی از برنامه هسته‌ای ایران به میان نیامده مخالف است. جیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز شامگاه جمعه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا منزوی کردن اسرائیل را به گفته او تقبیح می‌کند. آقای جونز در این حال تأکید کرد که ایران کشوری است که به گفته او سالیان متمادی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت را پایمال می‌کند و بزرگترین تهدید است. در همین حال به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این کشور تلاش پشت پرده‌ای داشت تا در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT نامی از آن برده نشود. از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حالی که بامداد جمعه در سفری رسمی به فرانسه رفته بود، در تماس تلفنی با مقام‌های ارشد آمریکایی خواهان تلاش واشنگتن برای جلوگیری از مطرح شدن نام تل آویو شد. ماه گذشته نشریه امور نظامی و دفاعی جینز در لندن ارزیابی کرد که اسرائیل احتمالاً تا 300 کلاهک هسته‌ای دارد. در سوی دیگر ماجرا، ایران با استقبال از سند نهایی کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک، این بیانیه را گامی به جلو در جهت ایجاد جهانی عاری از تسلیحات اتمی توصیف کرده است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته است تهران خواهان آن است که تا 2 سال دیگر همه تجهیزات و فعالیت‌های اتمی اسرائیل تحت نظارت آژانس قرار گیرد. آقای سلطانیه به نمایندگی از ایران که در مزان اتهام تلاش برای دستیابی به توان هسته‌ای نظامی است، اضافه کرد که جمهوری اسلامی بر این باور است که جهان عاری از تسلیحات اتمی تا سال 2025 به گفته او تحقق خواهد یافت.
نیوشا بقراطی بود از رادیو فردا. جدال لفظی میان آمریکا با برزیل و ترکیه بر سر برنامه اتمی ایران بالا گرفته است. مقامات آمریکایی توافقنامه این دو کشور با ایران بر سر برنامه اتمی اش را ناقص می‌دانند و برای تصویب دور جدید تحریم‌ها تلاش می‌کنند، اما برزیل و ترکیه با رد این انتقاد توافق خود با تهران را گامی مهم در راستای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند. محمد رضا کاظمی:
ما می‌دانیم که کار درستی انجام دادیم. ما می‌کوشیم تا در مسیر گفتگو گام برداریم، مسیر درک و تفاهم، و این کار نتیجه بخش بوده است. سلسو اموریم، وزیر خارجه برزیل، روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ترکیه‌اش با این جملات از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. توافقی که جدال لفظی را میان مقام‌های برزیلی و ترک با مقام‌های آمریکایی به راه انداخته است. در حالی که ترکیه و برزیل با رضایت از توافق اخیر خود با جمهوری اسلامی سخن میگویند و آن را گامی مهم در راستای حل درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران میدانند، مقام‌های غربی به ویژه آمریکایی آن را ناقص و ناکافی خواندند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با ابراز نارضایتی از دیپلماسی برزیل در قبال ایران گفت: توافق میان ایران، برزیل و ترکیه برای ایران زمان می‌خرد و به این کشور اجازه می‌دهد تا مانع از ایجاد اتحاد بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش شود. برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این باره می‌گوید:
Die Vereinbarung in Oktober 2009 kündigte eine Verlagerung ins Ausland von 1200 Kilogramm Uran.
طبق توافق اکتبر 2009 بین گروه پنج به علاوه یک و ایران، تهران باید 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج منتقل کنه تا غنای اون در روسیه افزایش پیدا کنه و در فرانسه میله‌های سوخت هسته‌ای ازش تولید بشه. بر اساس این توافقنامه قرار بود 2/3 اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج بشه، اما در این بین 6 ماه از توافق اولیه گذشته و ایران اورانیوم بیشتری غنی کرده و حتی غنای اون رو تا 20% هم افزایش داده. به همین جهت رقم 1200 کیلوگرم که در توافقنامه با برزیل و ترکیه اومده دیگه به روز نیست و از همین رو آمریکایی ها ناراضی هستند. بدتر از اون این که ایران بعد از رد توافق وین به غنیسازی 20% روی آورده. عاقلانه اینه که ایران بعد از توافق با ترکیه و برزیل این کار رو متوقف کنه، چرا که غنی‌سازی 20% دیگه ضرورتی نداره و این کار قرار خارج از ایران انجام بشه. ولی ایران میگه نه، ما به غنی‌سازی 20% ادامه میدیم و طبیعیه که غرب و به ویژه آمریکایی‌ها این امر رو نمیپذیرن.
عدم مطرح شدن توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران کلیدی ترین ایرادی است که غرب درباره توافقنامه تهران مطرح می‌کند، اما برزیل و ترکیه با رد این ایراد و ایرادهای مشابه از دستاورد دیپلماتیک خود دفاع می‌کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره انگیزه ترکیه و برزیل برای دخالت در بحران اتمی ایران می‌گوید:
یک انگیزه اقتصادی و منافع مستقیم تجاری این دو کشوره که به هر حال هر دو به ایران صادرات تجاری قابل ملاحظه‌ای دارند. از این لحاظ البته ترکیه در مقام اول هست. انگیزه دوم اونها پیدا کردن جایگاهی در نظام جهانی است. هر دو کشور جزء 20 کشور بزرگ دنیا به حساب میان و هر دو کشور در سال جاری عضویت موقت شورای امنیت رو به عهده دارند و به هر حال به عنوان کشورهای رو به رشد میخوان نقش مهمتری در تحولات دنیا و تصمیم گیری های نظام بین‌المللی داشته باشند و برنامه اتمی ایران برای اونها فرصتی بوده.
افزایش مبادلات تجاری میان ایران و برزیل در سالهای اخیر و امضای یک توافقنامه برای فروش مواد غذایی به مبلغ 1 میلیارد دلار که در سفر اخیر رئیس جمهوری برزیل به ایران انجام شد، از تلاش این کشور برای گسترش روابط خود با ایران حکایت دارد. اما از سوی دیگر آمریکا بزرگترین شریک تجاری برزیل است و حدود 14% از صادرات برزیل به این کشور است. آمریکا پس از اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ترکیه نیز محسوب می شود. علاوه بر این، تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا احتمالاً یکی از مهمترین انگیزه های این کشور برای ادامه همکاری با غرب خواهد بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی:
النهایت علارغم همه حمایت‌های نیمبندی که این دو کشور از مواضع ایران می‌کنند، در زمان تصمیم‌گیری مجبور به قبول خواسته‌های جامعه جهانی خواهند شد. حتی اگر در ماه آینده موضوع تحریم ایران در شورای امنیت مطرح بشه، به نظر نمی‌رسه که ترکیه و برزیل در موضع مخالف قرار بگیرن و به این رایحه رأی مخالف بدن.
ظاهراً شمارش معکوس برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز شده است. روز جمعه مجلس نمایندگان آمریکا معامله با شرکت‌هایی را که با ایران در بخش انرژی یا نظامی همکاری دارند ممنوع کرد. و یک مقام این کشور نیز به خبرنگاران گفته است قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران باید به زودی به تصویب برسد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در خلال بحث و گفتگو در مورد تصمیم ممنوعیت سایت‌های یوتیوب و فیسبوک، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جفری گدمین برای گفتگو درباره آزادی رسانه‌ها عازم سفری 5 روزه به پاکستان شد. سفر جفری گدمین روی موضوع راه‌اندازی رادیو مشعل متمرکز شده بود. آزاده اسدی از رادیو فردا.
رادیو مشعل رادیوی پشتو زبان جدید رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که در مناطق قبیله نشین مرزی بین افغانستان و پاکستان راه اندازی شده است. آقای گدمین از دفتر این رادیو در اسلام آباد بازدید کرد و درباره برنامه رادیو مشعل با رهبران مذهبی، نمایندگان مجلس، نظامیان و فعالان جامعه مدنی گفتگو کرد. آقای گدمین گفت از زمان راه اندازی رادیو مشعل در ژانویه این رادیو کارش را بسیار عالی شروع کرده. ما نظرات مثبتی از شنوندگانمان دریافت کرده ایم و در حال حاضر برنامه های زنده من را از 2 ساعت به 4 ساعت در روز افزایش داده ایم. آقای گدمین در اسلام آباد همچنین با مقامات دولت آمریکا دیدار کرد. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک تعهد رادیو مشعل را به ژورنالیسم حرفه‌ای به زبان محلی یک کمک مهم به روند صلح، آشتی و دموکراسی در منطقه عنوان کرد. خبرنگاران رادیو مشعل اخبار داخلی و بین المللی را با گزارش‌های تحلیلی درباره تروریسم، سیاست، موضوعات مربوط به زنان و بهداشت با تاکید بر طب پیشگیری پوشش می‌دهند. این رادیو برنامه‌های منظم تلفنی، میزگرد و مصاحبه با متخصصان و رهبران را هم پخش خواهد کرد. رادیو مشعل در ژانویه سال 2010 برای مقابله با رادیوهای روبه ازدیاد افراطی اسلامی در منطقه قبیله نشین بین پاکستان و افغانستان آغاز به کار کرد. این رادیو در حال حاضر از طریق موج AM و FM و موج کوتاه برای 4 ساعت در روز و بر روی فرکانس رادیو صدای آمریکا پخش می شود. وبسایت رادیو مشعل برنامه‌های این رادیو رو به صورت زنده و بر روی اینترنت ارائه می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانواده مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی، اعلام کردند که وی روز شنبه به بند عمومی زندان اوین منتقل شده و اعتصاب قضای خود را نیز شکسته است. آقای توکلی پیش از این و در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی اقدام به اعتصاب قضا کرده بود. مجید توکلی به بند انفرادی انتقال مجید توکلی به بند انفرادی که به اعتصاب قضای او منتهی گشته بود سبب تشدید بیماری ریوی او شد و اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی به حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. این فعال دانشجویی که روز 16 آذر سال گذشته بازداشت شد از سوی دادگاه انقلاب تهران به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شده است. علی توکلی، برادر این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با بهروز کارونی از تماس تلفنی مجید توکلی با مادرش می‌گوید.
خوشبختانه مجید بند عمومی منتقل شدم. تقریبا 2 ساعت پیش خودشون هم تماس گرفتن خونه، البته خیلی قادر نبودن صحبت کنن، فقط با مادرم چند کلمه صحبت کردن که مادر من اومدم بند عمومی، حالا بعدن تماس میگیرم، الان خیلی نمیتونم صحبت کنم.
نگفتش که تحت چه شرایطی منتقل شده از بند انفرادی به بند عمومی؟
نه متاسفانه، چون میگم خیلی شرایط صحبت کردن نداشتن. البته وکیلشون آقای علیزاده رفته بودن دادگاه و با دادستانی صحبت کرده بودن، ظاهرا دیروز مجید به بهداری اعزام شده بوده و از بهداری به عمومی برگشته.
فکر میکنید که دلیل انتقال آقای توکلی برادرتون به بند عمومی چه میتونه باشه؟
من میتونم با قاطعیت بگم و 100% حمایتایی بود که تو این چند روز مردم و هموطن عزیزی که سرتاسر دنیا و رسانه از مجید کردن، شاید یکی از دلایل واقعا برگشتن مجید بند عمومی بود. همینجا هم از همهشون تشکر میکنم، چون واقعا تو این چند روز مادر مجید و مجید رو تنها نذاشتن و نذاشتن که خدای نکرده اتفاقی بیفته.
در شرایط فعلی خواسته شما و دیگر اعضای خانواده مجید توکلی چی هستش؟ با توجه به اینکه او از بند انفرادی به بند عمومی زندان منتقل شده؟
ما امیدواریم دفعه قضایی همینجور که الان حسنیتش نشون داد و نشون داد که اگر واقعا بخواد میتونه واقعا در راه قانون و قوانین خودشون کاری انجام بده، امیدواریم طبق قانون خودشون مرخصی به مجید بدن که حتی برای ایام نوروز هم اجازه تماس بهشون ندن و امیدواریم مجید با یه مرخصی اومدن لاغر به شرایط لاغر مناسبتری برگره، حداقل در کنار مادر بیمارش باشه، بتونه لاغر هم خودش رو بازسازی کنه هم مادرش که بیمار بود و این چند روز اتصاب ادا کرده در شرایط بهتری قرار بگیرن. امیدواریم حداقل ده روز مرخصی بهشون بده.
با توجه به اینکه در گذشته همزمان با اعتصاب قضایی آقای توکلی اعلام شد که او در بند عمومی هم که بود از بیماری در ناحیه ریه رنج می‌برد، فکر می‌کنید که آیا امکان داره که برخلاف گذشته او تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیره؟
100% من همین الانش هم حالا چون میگم با وکیلشون صحبت می‌کردم، ایشون تحت نظر پزشک بودن، تو بهداری مستقل زیر نظر پزشک بودن، الان هم قطعا با اومدن بند عمومی بازم زیر نظر پزشک خواهند بود، چون معمولا حالا من چون اطلاع دارم، حالا قبلا مجلسم بهم گفته بود، معمولا اعتصاب غذایی که میکنن زندانیا معمولا تا چند روز حتی قادر نیستن غذا رو به راحتی بخورن، نهایتا فقط مایعات. حالا مجی با توجه به بیماریش و اعتصاب غذای خشکی که داشته، فکر کنم تا حداقل یکی دو روز باید سرم بهشون وصل باشه و قادر نیستن به راحتی غذا بخورن، شاید در اندازه خوردن مایعات یا نهایتا یه سوپی، و داروهاشون هم باید مصرف کنن. فکر کنم با این شرایط حتما باید تحت نظر پزشک باشن. بازم
علی توکلی، برادر مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در همکنون در زندان اوین در بند عمومی به سر میبرد، در گفتگو بود با بهروز کارونی از رادیو فردا. و ما اعلام همبستگی نزدیک به 400 فعال فرهنگی، مدنی، سیاسی، حقوق بشر و هنرمند ایرانی در حمایت از مجید توکلی در بامداد روز شنبه منتشر شد و هنوز جوهر این بیانیه خشک نشده بود که مجید توکلی هم اعتصاب غذای خود را شکست و هم به بند عمومی منتقل شد. رضا بروماند، فعال حقوق بشر مقیم گوتنبرگ در سوئد و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا از خرسندی همگی آنها میگوید.
با خبر شدیم که آقای مجید توکلی از بیمارستان به بند عمومی منتقل شدن و این جای خوشحالی داره، ولی کماکان ما نگران هستیم از وضعیت سلامتی اونها و امیدواریم که به هر حال این دوستان بتونن در پیگیری مبارزاتشون همچنان ایستاده بمانند و من و هموندانم در جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران در شهر گوتنبرگ سوئد سر تعظیم در مقابل این همه ایستادگی فرود میاریم و از همه دوستان و کسایی که بیانیه رو امضا کردن و در دفاع از مجید و کوهیا تلاش نمودن از اونام سپاسگزاریم و من به عنوان یکی از فعالین حقوق بشر آرزو میکنم که همه هموطنان در هر جایی که دنیا که هستن در آستانه یک سالگی اعتراضات به نتیجه انتخابات در ایران، مجید و کوهیا رو فراموش نکنن و تلاش کنیم نام اونها، تصویر اونها رو به همه جهانیان نشون بدیم و بخوایم برای آزادی بی قید شرطشون تلاش کنن.
آقای برومند، این بیانیه‌ای که شما هم یکی از امضا کنندگان اون بودید به چه نکاتی اشاره داشت؟
مهمترین نکاتی که هست در این بیانیه مسئله بی‌حقوقی مردم ایران هست و به ویژه فعالین حقوق بشر که جرمی ندارن بجز دفاع از حقوق ابتدایی هم‌میهنانشون. این نکته کلیدی و مهمی هست که باید واقعا ما این مبارزه رو به طور پیگیر ادامه بدیم و این امر رو فراگیر بکنیم به عنوان یک فرهنگی که همه از حقوق همدیگه دفاع بکنن و در واقع پیشگامانش همین جوانایی هستن که میخوان آینده خودشون و هممیهنانشون رو با مسئله حقوق بشر و دموکراسی گره بزنن.
آقای برومن، دو زندانی دیگر، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و حسین رونقی مالکی وبلاگ نویس، اونها هم همچنین دست به اعتصاب غذا زدن. این بیانیه شما در حمایت از اونها هم بوده؟
ببینید، اسمی از کوهیار برده نشده، چون در واقع مسئله مجید گرهی تر بود، به خصوص با شناختی که ما بانان فعالین حقوق بشر داشتیم، ولی با تماسی که داشتیم کوهیار نیز تلاشاش، پیگیریاش، مبارزاتش دستکمی از مجید و دیگر یارانش نداره. از همین جهت هم به خاطر این اتفاقی که کوهیار کرده و شما همینجوری که در رادیو فردا اشاره کردین، من فکر میکنم و دوستانم به همچنین که باید تمام کسایی رو که فرق نمیکنه از مجید یا نام دیگری باشه، اگر کسی هستش که جانش در خطره و داره تلاش میکنه، ما موظف هستیم حمایت بکنیم. من هیچ فرقی بین مجید و دیگران نمیبینم، ولی در هر صورت در اونجایی که مسئله حیاتی میشه باید نام برد، باید اشاره کرد، باید برجسته کرد و بتونیم جان اونها رو نجات بدیم به هر شکل ممکن.
رضا برومند، فعال حقوق بشر، مقیم گوتنبرگ در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
آمار جدید سازمان بهزیستی از افزایش طلاق، کودک آزاری و همسرآزاری و همچنین کاهش ازدواج در سال گذشته حکایت دارد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
افزایش آمار طلاق در کشور بسیار نگران کننده است. این را مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در همایش ملی آسیب‌های پنهان در سنندج گفته و رشد این آمار را در سال گذشته 17% اعلام کرده. به گفته این مقام مسئول، بر اساس آمارها افزایش ازدواج در کشور کمتر از 0.9% بوده است. دکتر طلعت اللهیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو گروه مددکاری اجتماعی این دانشگاه، در گفتگو با رادیو فردا یکی از دلایل افزایش آمار طلاق در ایران را علاوه بر مشکلات اقتصادی، نبود آموزش مهارت‌های زندگی و کلاس‌های آمادگی برای ازدواج بین جوانان می‌داند.
نسل جدید مستقل‌تر هست، راحت‌تر هست، به نوعی کم مسئولیت‌تر هست، پدر مادرها حمایت‌های زیادی که از فرزندان می‌کنند، فرزندان اونطور که باید و شاید نمیتونن مسئولیت زندگی رو قبول بکنن، نمیتونن سازگاری نشون بدن، ناملایماتی که میبینن تسلیم شرایط میشن. یعنی باید که آمادگی درشون ایجاد بشه. این آموزش برای جوانانمون کم داریم و جای این آموزش به نظر من در درجه اول در دبیرستانه، ولی ما در دبیرستان و متاسفانه کتابای حفظی و حجیم و سنگین و علمی و اینها رو داریم که از همون اول جوانا اصلا از آموختن و دانش
در حالی که پیش از این اعلام می شد کمترین میزان طلاق در استان یزد بوده است، سال گذشته امام جمعه یزد افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در این استان را بسیار نگران کننده دانست. بر اساس پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایرانیان، پیش از این در نقاط روستایی یزد میزان طلاق به صفر می رسید، اما در چند سال اخیر آمار طلاق روستایی هم بسیار بیش از گذشته شده است. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی هم با اشاره به این موضوع اعلام کرد در سال گذشته استان یزد بالاترین نرخ طلاق را در کشور داشته است. خانم اللهیاری از تجربه تدریس خود در مورد دانشجویان میگوید که از شهرهای مختلف از جمله یزد به تهران رفته بودند.
داشتیم این دانشجویی که تو شهرستان خودشون عقد کردن، اومدن درس بخونن، در همون جریان عقد منصرف شدن که مثلا حالا ما فرصت‌های بهتری خواهیم داشت حالا که وارد دانشگاه شدیم. بنابراین من فکر می‌کنم این خودش یه موزلی هست در حال حاضر که به خصوص دانشجو از شهرستان‌ها میان تو خوابگاه هستن، تو تهران هستن، خونه‌های استیجاری هستن. اونطور که باید و شاید از نظر اخلاقی پرورش پیدا نمی‌کنن، از آبی بخونن و امتحان بدن. بعد ما می‌بینیم دانشجویی که سنشون بالا هست، حالا یا مجرد یا متأهل، هنوز دارن درس می‌خونن بدون اینکه کار بکنن. پس یه موزل دیگه من فکر می‌کنم برمی‌گرده به سیستم آموزشی ما در دوره دانشگاه و در دوره دبیرستان. یعنی باید به گونه‌ای تغییر بکنه که این دوران کوتاه‌تر بشه. ما اگر بیایم شرایط این دوره جوانی رو یه مقدار تغییر بدیم کمک میکنه و ببینیم که اینها در این دوره زندگی چه به دست میارن در ازای این زمانی که از دست میدن.
بر اساس اظهارات مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی، عواملی مانند همسرآزاری، کودک‌آزاری و حتی سالمندآزاری افزایش پیدا کرده است. نسرین ستوده، حقوقدان، افزایش همسرآزاری و کودک‌آزاری را یکی از نتایج بالا گرفتن درگیری‌های سیاسی در ایران می‌داند.
اعمال حاکمیت ها خیلی وقتا خودشون رو در داخل خانواده ها نشون میدن. الان همسرآزاری یعنی آزارهای آقایان نسبت به خانم ها افزایش پیدا کرده باشه، یا کودک آزاری به این دلیل که عموما فرهنگی حاکمه که کودک رو جز این از مایملک خانواده محسوب کنن.
خانم ستوده همینطور در مورد بی‌اعتنایی مقام های قضایی در برخورد با چنین مواردی میگوید که باعث افزایش این موارد در جامعه شده است.
بسیاری از خشونت های خانوادگی توسط مقامات قضایی با بی‌اعتنایی کامل مواجه میشه. ما جرمی به نام اختلاف خانوادگی نداریم، ولی ضرب و شتم همسر یا کودک توسط پدر رو به عنوان اختلاف خانوادگی، این کاملا یه موضع‌گیری از طرف دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین در این مراسم گفته است نگاه سیاسی و امنیتی به مشکلات اجتماعی باعث ایجاد این مشکل در کنترل آنها خواهد شد. رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد یک شنبه نهم خرداد ماه خوش آمدید. ساعت 30:30 بامداد است و این نیمه اختصاص دارد به برنامه هفتگی دیدگاه ها و همچنین خبرها، اما نخست با خبرها آغاز میکنیم. شاهین بشیری
با سلام. دولت اوباما تصویب قطعنامه جدید تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل را همچنان پیگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های آمریکا، بحث با اعضای شورای امنیت در این باره ادامه دارد، اگرچه ترکیه و برزیل تاکنون از مشارکت در مذاکرات درباره جزئیات متن قطعنامه خودداری کردند. این مقام آمریکایی افزوده که این کشور به توافقنامه اخیر ترکیه و برزیل با ایران در زمینه مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای به شدت معترض است و به محض اینکه احساس کند که موقع به رأی گذاشتن قطعنامه در شورای امنیت فرا رسیده، این کار را خواهد کرد. بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT که بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل تأکید کرده و نامی از ایران نبرده است، سکوت توأم با نگرانی و خشم اسرائیل، ناخشنودی باراک اوباما و خونسردی دولت ایران و کشورهای عربی و اسلامی به ویژه مصر را در پی آورده است. همایش بازنگری پیمان منع گسترش سلاح اتمی زیر نظر سازمان ملل متحد پس از 4 هفته در حالی روز جمعه به کار خود پایان داد که بر لزوم آری‌سازی خاورمیانه از سلاح هسته‌ای تاکید کرد و اسرائیل را به عنوان تنها کشوری که در این منطقه سلاح اتمی دارد نام برد و این کشور را به برچیدن زرادخانه اتمی‌اش فراخواند. مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی، روز شنبه در تماس تلفنی با افراد خانواده‌اش از بازگشت به بند عمومی زندان اوین و شکستن اعتصاب غذایی خود خبر داد. آقای توکلی پیش از این در اعتراض به انتقال خود به بند انفرادی زندان اوین اقدام به اعتصاب غذایی خشک کرده بود. انتقال آقای توکلی به بند انفرادی و اعتصاب غذایی او و همچنین تشدید بیماریش اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی به حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. انتقال مجید توکلی به سلول انفرادی باعث وخامت بیماری تنفسی او شده بود. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از حسین کعبی، بازیکن سرشناس تیم ملی، به دلیل اظهاراتش علیه او شکایت کرد و خواستار برخورد فدراسیون فوتبال ایران با این بازیکن شده است. در آخرین فهرست تیم ملی که هفته گذشته انتشار یافت، نام حسین کعبی در جمع 35 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی قرار ندارد. علت شکایت سرمربی تیم ملی فوتبال از حسین کعبی مصاحبه ای است که وی با خبرگزاری ایپنا انجام داده و طی آن آقای قطبی را به دلال بازی و پول گرفتن متهم کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما تغییر در رأس قوه مقننه در هفته گذشته چه اثری بر توازن قوای سیاسی در ایران دارد؟ اثر این تغییر بر روی جنبش سبز ایران چیست؟ سه روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و دانشگاهی در تهران، لس آنجلس و پراگ در برنامه این هفته دیدگاه ها به این قبیل پرسش ها پاسخ می گویند. کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تغییر در ترکیب هیئت رئیسه مجلس، کنارگیری محمد رضا باهنر از محافظه‌کاران منتقد دولت از سمت نایب رئیس اول مجلس و برگزیده شدن حسن ابوترابی فرد از جناح حامی دولت در این سمت، جایگزین شدن حسن غفوری فرد از طیف منتقد دولت با محمد حسین فرهنگی از حامیان دولت، با این همه غلبه کامل اصولگرایان بر هیئت رئیسه مجلس، هر 12 عضو. اما از سوی دیگر ابقای علی لاریجانی از منتقدان دولت در سمت رئیس مجلس با 214 رأی و 115 رأی به نفع مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب به رغم راه نیافتن او به هیئت رئیسه مجلس. مجلسی که حتی پیش از این تغییرات 175 نماینده حامی دولت در آن در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با آنچه سران فتنه خواندند شدند. اشاره حامیان دولت به میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی، رهبران جناح اصلاح طلب و چهره‌های شاخص جنبش سبز. نامه‌ای که سبب شد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد از آن بگوید این قوه در شناخت فتنه، سران آن و جرم آنها نظر خود را گفته و تردیدی هم ندارد، اما مطابق سیاست کلی نظام عمل می‌کند و خطوط کلی زیر نظر رهبر است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران زمانی گفته بود مجلس در رأس امور است. اکنون میتوان پرسید کدام جناح در رأس مجلس است و تا چه حد؟ آیت الله روح الله خمینی همچنین زمانی گفته بود میزان رأی مردم است. اکنون میتوان پرسید حامیان جنبش سبز که میگویند رأیشان در انتخابات 22 خرداد به حساب نیامده با این تغییرات در هیئت رئیسه مجلس چه وزنی از دست دادند یا پیدا کردند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و عضو شورای فعالان ملی مذهبی، کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس و مهدی فتاپور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم کلن آلمان اما امروز در استودیوی رادیو فردا در پراگ. توازن قوا چطوری آقای تاجیک؟ آیا به سبب اینکه آقای لاریجانی در سمت رئیس مجلس هست زوده که بگیم که جناح دولت غالب شده بر مجلس، یا اینکه به واسطه اینکه آقای باهنر و آقای غفوری فرد کنار رفتن میشه گفتش که دولت غلبه کامل پیدا کرده بر مجلس؟
واژه محافظه‌کار رو برای جریان راست که الان در حال حاضر قدرت سیاسی رو در ایران به دست داره بیشتر می‌پسندم. هم دولت رو در جریان محافظه‌کار قرار میدم و هم منتقدینی که فعلا در نظام سیاسی ایران هستند رو در درون محافظه‌کاران قرار میدم. اما نکته که شما اشاره داشتید، بله، من معتقدم توازن قوا داره در نظام سیاسی ایران به نفع جریان دولت و آیه احمدی نژاد سنگین‌تر میشه و به نفع اونها هست. اما باید اشاره داشته باشم به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384 که جریانی برآمد که روز به روز داره سعی میکنه قدرتش رو در نظام سیاسی ایران بیشتر کنه و امروز ما شاهدیم که در سه قوه قضاییه مجلس و دولت این قدرت رو تحکیم بخشیده.
پس اینکه آقای لاریجانی تو سمت خودشون ابقا شدن فرقی نمیکنه توی ماهیت هم؟
ببینید، این تغییرات و بحث قدرت در درون جریان محافظه‌کار خب گام به گام داره حرکت میکنه و ما در آینده شاهد آقای لاریجانی خواهیم بود، البته اگر موفق بشن.
آقای فتاپور میگن که در کوتاه مدت فعلا توازن قوا اونقدر اینطوری نیست که مثلا بگیم که دولت کاملا حاکم شده بر مجلس. نظر شما چیه در این مورد؟
صحبت آقای تاجیک رو قبول دارم. توازن نیرو به تدریج در ماهای اخیر به سود طرفداران دولت و از نظر برخورد با نیروهای اصلاح طلب در جهت تقویت نیروهایی که برخورد سرسخت رو قبول دارند تقویت شده، ولی خب تمام بحث بر سر اینه که این روند تا چه حد میتونه موفق باشه و چقدر مشکلات به وجود میاره برای اون نیروی حاکم.
مبنای استدلالتون چیه؟ چون آقای تاجیک میگن که رفته رفته این استیلا صورت میگیره و در مرحله بعدی آقای لاریجانی ممکنه حذف بشن، یعنی چی؟ کی؟
این خواست دولته، این خواست کسانیه که امروز دست بالا رو در دست دارند، ولی اونها در پیشبرد خواستشون دچار مشکل هستند. نیروی حاکم دیگه نمیتونه وضعیت جامعه رو برگردونه به دوران سال گذشته قبل از 22 خرداد. در درون جامعه اکثریت مردم مخالفن با نیروی حاکم، بخشی چند میلیونی هستند که به طور فعال در این مخالفت شرکت میکنن و مطرح میکنن نظراتشون. این افرادی که فعال هستن بخشی از نخبگان جامعه هستند، مدیران، تحصیل کردگان جامعه، و این اعمال فشاری که در جامعه صورت میگیره برای نیروی حاکم به این سادگی نیست که بتونه همه مخالفت‌های درونی رو هم خاموش بکنه.
ولی دیده شده که ممکنه که اعتراضات وجود داشته باشه 10 سال 15 سال تو همین تاریخ اخیر، دوره قبل از اون شاهد مثالش بوده، منتها در این حال دولت هم کار خودشو کرده و یه جابجایی‌هایی صورت گرفته.
صحبت شما صحیحه، یک چنین امکاناتی وجود داره، ولی به هر حال در چنین شرایطی کسانی هستن در درون نظام که فکر میکنن چنین سیاستهای منافع نظام رو به خطر میندازه، اونها رو با مشکلات جدی مواجه میکنه و به همین دلیل مخالفت با این سیاست مرتب بازسازی میشه. یک ماه پیش آقای رفسنجانی به عنوان کسی که منتقد این سیاست صریح ترین صحبت ها رو کرد. کسانی هستن که چنین اعتراضاتی دارن و زمینه رو برای این آماده میبینن که بتونن چنین اعتراضاتشون رو بیان.
اشارتون تکرار حرفای آقای هاشمی رفسنجانی بود که هنوز بر اون صحبت هایی که در نماز جمعه 26 تیر ماه پارسال گفتن اصرار میکنن که دلجویی از خانواده کشته شدگان، آزادی زندانیان و بقیه حرفایی که زده بودن درسته؟
دقیق، و به خصوص این که در صحبتشون هم اون صحبت ها رو تاکید کردن و هم خیلی سریعتر صحبت کردن و این تصور که تعادل نیرو شرایطی به وجود آورده که مخالفین درونی رژیم داخل نیروی حاکم ساکت شدن، این رو نشون دادن که چنین چیزی نیست.
آقای علمداری به نظر شما چی؟ آیا جناح دولت دیگه بر مجلس فائق شده؟ یک دستی مشاهده میکنیم از این چه باید نتیجه گرفت؟ در یه فرصت آینده منتقدان دولت که توی جناح محافظه کار هستن دو مرتبه فرصت ابراز نظر پیدا میکنن و اقداماتی، یا اینکه ممکنه که حتی این مرز بین اونها و اصلاح طلبان یه مقدار کمرنگ بشه و اتحاد عملهایی رو شاهد باشیم بین رگه هایی از جناح محافظه کار و اصلاح طلبان؟
نقش مجلس پس از انتخابات دوره دهم فرعی شد. با حضور مثلث قدرت دولت جمهوری اسلامی به ریاست آقای احمدی‌نژاد، آقای خامنه‌ای رهبر و سپاه پاسداران، ضلع مثلث قدرت، سایر نهادهای قدرت در ایران به نهادهای فرعی بدل شدند. بنابراین تغییر جزئی که در درون مجلس اتفاق افتاده در درون یکی از ارگانهای اتفاق افتاده که نقش گذشته شده دیگه نداره، ولی در هر حال همین تغییر هم پرمعناست. برخورد یا حرکت تقریبا منفعلانه آقای محمد رضا باهنر، کنارگیری از سمت قبلی خودش از ماها قبل شروع شده بوده. جناح همون مثلث قدرت به ایشون برخورد انتقادی داشته به دلیل اینکه ایشون خیلی قاطعانه در مقابل جریان سبز، جریان اعتراضی مردم نایستاد، همزمان و همسو و همسنگ با بقیه موضع‌گیری نکرد و محکوم نکرد. ولی نقش خود آقای لاریجانی هم به دلیل نقش خانواده لاریجانی در حکومت، حضور ایشون در ریاست مجلس هنوز معنیدار هست و باید باشه، اگرچه حتی ایشان هم برخورد لازمی که مثلث قدرت ازش انتظار داشتن رو نسبت به جنبش سبز نشون نداد، اون برخورد بسیار خصمانه و خشن نشون نداد برخلاف برادر دیگرشون یا برادران دیگرشون، ولی حضورش براشون پرمعنی است. اما چون در هر حال مجلس نقش فرعی داره بازی میکنه، حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس چندان هم مهم نیست، ولی گامی هست به طرف ضعیف کردن نقش افرادی مانند محمد رضا باهنر و آقای لاریجانی در نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، و میتونه در آینده تغییر و تحولات به وجود بیاد، یعنی این انتقادها غلیظ‌تر بشه، یه رابطی هم بین بعضی از عناصر درون اصلاح طلب های درون مجلس ارتباطی هم برقرار بشه. مثلا رأی نسبتاً بالایی که آقای مسئول پزشکیان از فراکسیون اقلیت مجلس به دست آورده، 115 رأی، تقریباً باید گفت غیر منتظره بوده و به این معناست که بخشی از اصولگراها هم یا به دلیل نقشی که ایشون در مجلس ایفا میکنه یا به دلیل انتقادی که به جناح دیگر دارند، به ایشون رأی بیش از حد نیروی فراکسیون اقلیت داده شده. برای همه اینها نشان دهنده این هست که نظام جمهوری اسلامی در بحران سیاسی که از انتخابات دهم شروع شد و همینطور دامنش گسترش پیدا کرده و نتونستن مهارش بکنن، به سمت و سوی انحصاری تر کردن قدرت در دست همون مثلث قدرت و اینکه بتونن سیاست واحدتری رو بدون مداخله دیگران اتخاذ بکنن رو دنبال داره میکنن، پی میگیرن، و باید در آینده منتظر بود که تغییر و تحولاتی در همین مسیر از همین نوعی که اتفاق افتاده باز هم رخ بده.
ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تاجیک، مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب رو چجور تفسیر میکنید با 115 رأی؟
در ادامه صحبت آقای علمداری یه تبارشناسی خیلی کوتاه داشته باشم از جریانی که داره قدرت رو در دست میگیره، شاید یک مقدار کمک کنه به تحلیل ما. و همین سوالی هم که شما کردید آقای پزشکیان، من در اونجا میتونم بررسی کنم، یعنی از این جهت که خب بخشی از جریان محافظه‌کار که آقای باهنر عضوش هست، آقای غفوری فرد هم عضوش هست، این بخش احساس خطر میکنه، احساس میکنه که به دلیل اینکه اون جریان داره اونها رو پس میزنه، مجبور است که بیاد و با این جریان تا حدودی معامله کنه.
پس مقصودتون اینه که یه اتحادیه عملی شکل گرفته در شرایط فعلی حتی.
اگه خب طبیعی است، ما تعداد نمایندگان اقلیتمون مشخص هست. اینکه ایشون این تعداد رأی رو میاره نشون میده که ایشون یا به دلیل ویژگی‌های شخصیش این رأی رو آورده، افرادی بهش رأی دادن، یا به دلیل اون معاملات سیاسی هست که صورت گرفته این رأی رو آوردن.
بسیار خب، بپردازیم به اون تبارشناسیتون.
ببینید، من می‌خوام اشاره کنم در سال 1384 که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، جریانی در ایران قدرت اجرایی رو در دست گرفت که فاقد یک طبقه مشخص بود. این جریان سعی کرد برای خودش طبقه‌ای رو ایجاد کنه و این طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. اینها اون حاشیه نشین‌های نظام سیاسی بودند، دارای ویژگی‌هایی بودند. قبل از سال 84 یک نظامی شکل گرفته بود که این نظام یک سری مسئولانی داشت که این مسئولان رفته رفته بعد از سال‌ها یک طبقه جدیدی رو داشتن شکل می‌دادن برای خودشون. این حاشیه نشین‌های نظام سیاسی رقابت خودشون رو با این متن نظام سیاسی آغاز کردند و با شعارهایی که دادن و با شعار حمایت از مستضعفین، شعار نمی‌دونم مبارزه با فساد، مبارزه با مردانی که حالا در قدرت بودن و دچار فساد شده بودن، سعی کردن قدرت رو در دست بگیرن و برای این کار هم اومدن افرادی حتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی رو هم مورد حمله قرار دادن و صراحتن ایشون رو و خانواده ایشون و افرادی شبیه ایشون رو در این مسیر قرار دادن
که اون اعضای اون هیئت‌ها رو جذب کنن.
بله دیگه، طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. ویژگی‌هایی که این حاشیه نشین‌ها داشتن، یکی میتونیم بگیم، حالا من بحثم سیاسی هست، صفت خاصی رو براشون به کار نمی‌برم، بحث خشونت بود که اینها خیلی خشن برخورد می‌کردن با هر چیزی و در چه در مسائل اقتصادی و چه در مدیریت جامعه در سطح بالا نبودن، در سطح پایین بودن. اتفاقا اینها بودن که بعد از دولت نهم اومدن در سطح بالای مدیریت قرار گرفتن و حتی در مسائل اقتصادی هم سعی کردن که در اون مباحث اقتصادی و معاملات اقتصادی که وجود داره و اون مزایده‌هایی که وجود داره اینها هم فعال شدن و در اونجا سودهای اقتصادی رو سعی کردن نصیب خودشون کنن. حتی تعاریفی که از دین داشتن و حتی بحث مهدویت و امام زمانی که داشتن با فقها تا حدودی مقایر هست و متفاوت هست. اینها هستن که الان دارن قدرت رو در دست میگیرن در درون جریان محافظه‌کار و به همین دلیل هم هست که افرادی مثل آقای باهنر و آقای غفوری فرد رو کنار میزنن. اینجاست که آقای باهنر و آقای غفوری فرد یا جریانی که از اینها حمایت میکنه، وقتی میبینه که این جریان که حاشیه نشین نظام سیاسی بوده، نوک پیکان حملهشون در آینده به اینها خواهد بود، مجبوره که بیاد با تیپی مثل آقای پزشکیان وارد معامله بشن و بهشون رأی بدن. چون اگر این کار صورت نگیره، حتی اونها رو ما در آینده شاهد خواهیم بود.
خیلی خوب، حالا با وجود این وضعیت که آقای تاجیک اشاره میکنن، آقای فتاپور چشمانداز جنبش سبز چجوریه؟ یعنی اینکه الان ما میبینیم که لایه‌ای که میگفتن که قراره که نقش حائل رو داشته باشه و ضربه گیر داشته باشه، اون تأثیرش رو شاید مثلا داره از دست میده.
چند جمله راجع به بحث قبلی بگم که به این بحث مربوط میشه. ببینید، تاکید بر این که تحولاتی که در این ماها اتفاق افتاده بیشتر در جهت تقویت موازه نیروهای دولت و نیروهای سرسخت در رژیم بوده و اینکه اینها خواستشون کسب کامل تمام اهرم‌های قدرت هست، اگر مشکلاتی که این نیرو داره مورد توجه قرار نگیره، میتونه یه مقداری ما رو به نتیجه غلط برسونه. اونها دلشون میخواد این کارو بکنن. اگر موفق بشن، رژیم جمهوری اسلامی کیفیتاً سیستم حکومتیش عوض میشه.
چیزی هست که بتونه مانعشون بشه از اینکه این سیطره رو پیدا کنه.
بله، ببینید، مسئله اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی در تمام این سالها در این حال برخورد خشن و سرکوبگرانه با نیروهای بیرون حکومت در درون جناح‌های خودش یک جابجایی رو پذیرفته بوده و این کار صورت گرفته. و اگر بخواد این روند پیش بره، یعنی رژیم میره به سمت اینکه تبدیل بشه مثلا به یک رژیم مثل رژیم صدام و خب مشکلات بسیار جدی برای اونها داره، به خصوص در شرایطی داره این کار صورت میگیره که هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه ملی رژیم با مشکل مواجهه. مسئله وضعیت اقتصادی، تقابل و مخالفت بخش بزرگی از جامعه ایران، عمده جامعه ایران و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق نخبگان و تحصیل کردگان جامعه. میشه با سرکوب مانع از این شد که مردم تو خیابون بیان، میشه با سرکوب مانع از این شد که مثلا اعتراضات خیلی روشن مثلا در خیابون صورت بگیره، تازه اون هم به طور ناقص، ولی نمیشه با این کار مخالفتی رو که در تمام ابعاد جامعه وجود داره کنترل کرد و حکومت کرد. اونها با این چنین شرایطی مواجه هستن. اونها نمیتونن با این چند میلیونی که به طور کامل مخالفشون هستند مواجه باشند، هیچ اقدامی نکنن در جهت تعدیل یا در جهت سیاست گذاری که بتونن با این نیروی اجتماعی برخورد بکنن و در این حال حکومت بکنن.
مقصودتون اینه که بحران مدیریت پیش میاد و توی اون بحران مدیریت افراد مختلف حرفای مختلف میزنن که توی حاکمیت هستن و ممکنه که اون تشدید تضادهای فرصتهایی را ایجاد بکنه برای جنبش سبز؟
بله ببینید، بحران اقتصادی ما داریم، جامعه بحران مدیریت داریم. اساسا وقتی تمامی نخبگان جامعه اکثریت قریب به اتفاقشون علیه یک رژیم هستن، در هر گام این رژیم با پیشبرد سیاستش با مشکل مواجه میشه. این رو نیروهایی که در حکومت هستن میفهمن و بخش بزرگی از تضادهای درون رژیم انعکاس این مشکلات هست. بخشی از اونها در جهت حفظ منافع سیستم مخالفت دارن با این سیاست ها، که نمونه تیپیکش مثلا آقای رفسنجانی است. بنابراین این تصور که چنین نیرویی در حکومت هست میشه و ما یک وضعیتی مثل رژیم صدام داریم، به نظر من به این سادگی امکان پذیر نیست. این خواست اونهاست، نه اینکه میتونه عملی بشه. در رابطه با جنبش سبز، یک سال گذشته رژیم تلاش کرده که این جنبش رو به عقب نشینی وادار بکنه، تلاش کرده فعالین جنبش رو شرایطی به وجود بیاره که یا ساکت بشن یا وادارشون کنه به مهاجرت از کشور، هزینه شرکت در اعتراضات مستقیم خیابونی رو بالا ببره و به این شکل مانع از این بشه که مردم وسیعا شرکت کنن، این رو تبدیل بکنه کمبوتر بکنه تعداد شرکت کنندگان رو که حاضرن هزینه بپردازن و از این بتونه کنترل بکنه. تلاش کرده که تمام جریانات متشکل سیاسی که میتونستن نقش داشته باشن، مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، ادوار، سازمانهای مدنی و غیره رو با گرفتن و با محدود کردن مسئولینشون این ارتباطات رو قطع بکنه، جنبش دانشجویی، جنبش زنان. در این عرصه‌هایی نیست که کاملا ناموفق بوده، موفقیت‌هایی هم داشته، مثلا تونسته موفق بشه بخشی از نیروها رو مهاجرت وادار بکنه از زاویه منافع خودش، ولی کن اصلا موفق نشده که اون نارضایتی رو کنترل بکنه. یعنی جنبش سبز ادامه داره، یعنی مردم در مخالفتشون مصرتر هم هستند. برداشتم اینه که در ماهای آتی ما با ادامه حرکت جنبش سبز، جنبش اعتراضی مواجه خواهیم بود و خود این وجود این جنبش مجددا تقویت میکنه نحوه های برخورد متفاوت و در درون رژیم، و نیروی حاکم امروز به این سادگی نمیتونه تمام نیروها رو حذف بکنه. در دوره اخیر دیدیم آقای قالیباف مثلا اعتراض داشتن، آقای لاریجانی اعتراض داشتن، آقای رفسنجانی اعتراض داشتن. اینها کسانی کمی نیستن که به این سادگی بتونن همه رو یک پارچه بکنن. ما مرتب بازسازی خواهیم داشت به دلیل وجود این جنبش و به دلیل مشکلاتی که رژیم باش مواجه هست، و این مشکلات در یک سال آتی تشدید هم خواهد شد.
آقای علمداری، ایده با این نظر آقای فتاپور مخالفن، یعنی میگن که اگه منحنی جنبش سبز رو نگاه بکنیم میبینیم که در روزهای بعد از 22 خرداد به خصوص اوج داشته با اون تظاهرات‌های گسترده و همینطوری که گذشته آمده تا اینجا افولش رو میبینیم، و علاوه بر این توی اون موقع در میان خود زمامداران بحث‌هایی بود، اختلاف نظرهایی بود، و حالا می‌بینیم که مثلا توی قوه مقننه مجلس، قوه قضاییه و خود دولت یه یک دستی بیشتری مشاهده میشه. برای چی باید یه همچین خوشبینی رو داشت که آقای فتاپور دارن؟
با یکی دو تا اشاره به صحبت‌های آقای تاجیک و آقای فتاپور به سوال شما پاسخ بدم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطلوب بخش زیادی از اصولگراها نیست، من جمله همین آقای باهنر و غفوری پر. اینها گروگان همون گروهی هستند که آقای تاجیک ازشون اسم میبره و راه گریزی از این وضعیت نداشتن. آلترناتیو یا بدیل احمدی نژاد جریان سبز یا اصلاح طلبهایی بودند که نسبت به گذشته بسیار تغییر پیدا کرده بودند، به مردم نزدیک شده بودند، از اون چارچوب سابق نزدیکی با بدنه جمهوری اسلامی فاصله گرفته بودند. بنابراین بین این دو اصولگراهایی که احمدی نژاد رو نماینده خودشون نمیدونستن، ناچار بودند که به همین او بچسبن. تحلیل آقای تاجی کاملا درسته، بدون اینکه بخوام اسم این جریان رو طبقه بگذارم،
مقصودتون هیئت ها و اینایی که گفتن،
هیئت هایی که در حاشیه قدرت بودن از ابتدای جمهوری اسلامی، جریانی که امروز در مصدر امور قرار گرفته و نهادهای اصلی قدرت رو در اختیار خودش داره، در حاشیه قدرت بود، خرابکاری میکرده، نقش ایفا میکرده برای خودشون، در درون جمهوری اسلامی دارن نقش بازی میکنن و صاحب قدرت هستند و منافع. اما نکته مهم این هست بفهمیم که چگونه اینها تونستن از حاشیه به مرکز منتقل بشن، چگونه تونستن تمام نهادهای اصلی قدرت رو تسخیر بکنن. درست است که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بودجه های سنگینی به اینها اختصاص داده شده، یعنی بودجه های دولتی به این گروه ها اختصاص داده شده، به اینها تونستن توانمند بشن که بتونن قدرت ها و عرصه های جدید رو تسخیر بکنن. ولی این هنوز پاسخ نمیده که چگونه شد که این جریان حاشیه‌ای در درون جمهوری اسلامی به جریان اصلی بدل شده و امروز جریان اصلی رو داره کنار میزنه. مثلا یکی از ارکان جریان اصلی که آقای رفسنجانی باشه کنار زده شده و آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران در اصلاح طلب ها، و حالا ما میبینیم که از اون حد هم فراتر رفته به کسانی مثل محمد رضا باهنر و غیره منتقل شده. در همینجور جلو میاد و جریانات اصلی نظام جمهوری اسلامی رو، قدرت اصلی، کنار میزنه. چگونگی این بسیار مهم هست، نیاز به یک فرصت دیگری از راجوش توضیح داده بشه.
درسته. حالا در مورد همین مسئله که الان هست صحبت کنیم، بعد اون وقت در اون مورد یه موقع دیگه شاید صحبت کنیم.
بله، من فکر میکنم که علارغم این که اینها به قدرت اصلی بدل شدن، سبب ریزش بیشتر در درون حکومت خواهند شد، بحران کلی رو عمیق‌تر خواهند کرد و مشکلات چند بعدی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و کشمکش‌های جهانی و منطقه‌ای رو نمیتونن حلش بکنن. بنابراین افرادی مثل آقای باهنر اگرچه از اونها فاصله میگیرند، ولی نمیتونن جذب جریان سبز بشن که در مقابل احمدی نژاد یه بروک قدرتمندی به وجود بیارن، چرا که جریان سبز، جنبش اصلاح طلبی سبز، برای اونها زیاد اصلاح طلب هست. اونها در این چارچوب خودشون نمیتونن جا بدن، ولی راه دیگری هم ندارن جز اینکه خودشون به حاشیه برن، یعنی اندک اندک از اون چیزی که امروز هستن باز کنارتر خواهند رفت، به قدرت‌های بسیار فرعی‌تر بدل خواهند شد و سرانجام قدرتی که امروز به قدرت اصلی بدل شده، یعنی همین مثلث قدرت، جمهوری اسلامی رو با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد کرد، به حدی که ممکن است سرنوشت جمهوری اسلامی به سود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیروهای سنتی مخالف جمهوری اسلامی، به دست همین جریان اصلی که در قدرت هست، گروه احمدی‌نژاد، انجام بگیره و این ناگزیر است. اما صحبت آخر شما که برمیگرده به صحبت‌های آقای فتاح‌پور، جنبش سبز مهار شده، همونطور که آقای فتاح‌پور هم به درستی گفتند، مهار شده، پس نشسته. اگر اولین فرصتی به دستش بیاد، یعنی دوباره فضای سیاسی باز بشه، شاید وسیع‌تر از اون چیزی که در گذشته ما دیدیم در عرصه مبارزات اجتماعی حضور پیدا بکنه.
آقای تاجیک، این بحث رو شما ببندین با پاسخ به این سوال که تو مجلس از الان چی رو باید مراقب باشیم؟ اولین فرصتی که به ما ممکنه نشون بده دولت غلبش تا چه حدیه توی مجلس و منتقدینش چقدر وزن دارن چی خواهد بود؟
احتمالا همون مبحث انتخابات هست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و انتخابات و اون نظارت کلی کرده، یه مقدار بحث شورای نگهبان رو محدود میکنه و شورای نگهبان رو از نقشی که در سالهای اخیر داشته خارج میکنه و او رو مهار میکنه. اینجاست که میتونه تغییراتی رخ بده و احتمالاً آقای باهنر و آقای غفوری فرد باید بیان به سمت حامیان این طرح، ولی در رابطه با بیرون از نظام سیاسی، یعنی قدرت و حکومت، به شکل دیگری خواهد بود. یعنی همونطور که دوستان اشاره داشتن، البته من چون در درون ایران هستم، فکر میکنم جنبش سبز اون پویایی و حرکت خودش رو داره، متأسفانه چون هزینه ها بسیار بالا رفته، زندان ها، محکومیت ها، بازداشت ها، اینها زیاد هست، مردم دنبال این هستن که با هزینه کمتری به نتیجه برسن.
با سپاس از شما آقایان عبدالرضا تاجیک، کاظم علمداری و مهدی فتاح‌پور، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، به ویژه پنج شنونده‌ای که برای دیدگاه ها ایمیل فرستادن: فاطمه هدایتی، محمد مرادی که خواسته فایل صوتی برنامه هفته گذشته، مناظره میان آقایان منصور فرهنگ، هوشنگ امیراحمدی و رسول نفیسی درباره پرونده هسته‌ای ایران و اختلافات تهران و واشنگتن رو براشون بفرستیم. فرستادیم. این برنامه به دل حمزه از مریوان هم نشسته. به درخواست شما هم پاسخ میدیم. درباره ایمیل ها و درباره توتالیتر بودن یا نبودن نظام کنونی ایران هم به درخواست شما در دیدگاه ها بحث خواهیم گذاشت، البته در زمان مناسب. ممنون از علیرضا صادقی که برنامه هفته پیش رو به گفته خودش خیلی شنیدنی دونسته در ایمیلش و گفته اون رو دوبار از موج رادیو گوش کرده و افزوده به این دلیل که دو نظرگاه کاملا مخالف و متضاد حاوی نظر متمایل به سیاست ایران در این برنامه بازتاب پیدا کرده بود. این شنونده خواسته بود این برنامه رو به طور فوق‌العاده چند بار دیگه هم پخش کنیم، اما معذوریم به دو دلیل. اول اینکه هر برنامه دیدگاه ها در 4 نوبت پخش میشه. تصدیق میکنید که بیش از این دیگه ممکنه که برای برخی دیگه از شنونده ها زیاد باشه. به انضمام این که این برنامه روی سایت رادیو فردا قابل دسترسیه. اگر روی صفحه اول پیداش نکردین، همیشه توی آرشیو مجله های هفتگی زیر برنامه دیدگاه ها میتونین پیداش کنین. ممنون از همه این دلگرمی دادن ها و درخواست ها. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز میرسیم. شامگاه شنبه نخستین برنامه ما رو، برنامه طنز رادیو فردا رو به نام رادیو پس فردا شنیدید. بار دیگر یک شنبه، شامگاه یک شنبه ساعت 10:04 به وقت ایران، 22:04 شنونده بخش دوم این مجله خواهید بود که هر روز در همین ساعت برای شما پخش میشه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه، اما نه پنج شنبه و جمعه، پنج روز در هفته. عزیزان میز قرمز، یادتون باشه میز قرمز منظورم هست، .com آخرین آدرس فیلتر شکن ماست. میز قرمز با ای اون رو هجی کنید و نه با ای. عزیزان خدا نگهدارتون باشه، خوب بخوابید، سالم و سربلند و پایدار هم باشید.